عالم بالا قلدری با عالم پایین نکرده، نفی او رو خواستار نشده، نگفته برای اینکه من در آیم تو باید بیرون بروی، تو باید نیست بشی. نه، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت در عین تعالی، در عین جلالی که داشتن، به من احترام گذاشتن، به من احترام گذاشتن، منو سر سفره خودشون دعوت کردن، با من باده مستانه زدن، هم پیاله شدیم، هم سفره شدیم، هم لقمه شدیم. خیلی مهمه، فرق است بین اینکه بگیم که یه لقمه جلو من پرت کردن، یا اینکه بگیم منو از در بیرون کردن، به من اعتنا نکردن، احترام نکردن، اصلا صدا نزدن، دعوتی نکردن، حتی عتابی هم نکردن، تا اینکه بگیم که با کمال جلال و حشمتی که داشتن تنزل کردن، خودشونو پایین آوردن به خاطر من، تا به سطح من برسن و با من بنشینند و هم نشینی و هم قضایی بکنند. و سخن حافظ این دومی است، نه اون اولی. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با همه جلال و حشمتشون با من راه نشین باده مستانه زدن، من اینقدر محترمم، اینقدر منو تعویل گرفتن، این طور به خاطر من خودشون رو پایین آوردن. و این در تک تک آدمیان این اتفاق افتاده است، در تک تک آدمیان این هم سفرگی، این هم غذایی، این هم نشینی رخ داده است. و این چیزیست که حافظ هم در تجربه عارفانه خود دیده و هم بزرگتر از حافظ پیامبران هم همین نکته رو گفتن. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. این هم از اون حرفای عجیب است. اصلا سرابهای این غزل رو وقتی که شما میخونید، سر تا پاش وضعیت آدمی در مقابل عالم بالاست و این نسبتی که این دو عالم با یکدیگر داشتن و از دل اونها آدمی، این موجود، این معجون اسرارآمیز بیرون اومده. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. فرشتگان همونطور که قرآن به ما میگوید، اول حضور آدم رو، وجود آدم رو تحمل نمی کردن. به یاد دارید دیگه آیاتی که در ابتدای سوره بقره آمده است، وقتی که خداوند به فرشتگان گفت که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه‌ای بیافرینم و در زمین بگذارم، اینا زبان به اعتراض گشودن. به قول مولوی گفت چون ملائک اعتراضی کرد، دل اعتراض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن که خدای چه کاری میخوای بکنی؟ یه موجودی که ما میدانیم یا از توضیحاتی که خود خدا براشون داده بود، این موجود خونریز از آب در خواهد آمد، موجود سفاکیست، موجود مستکبریست، در حالی که ما فرشتگان پاک هستیم و تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، عبادت میکنیم، و با وجود ما چه حاجتی به وجود آدمیان، این آدمیانی که پلیدی هم در اونا هست، گلریزی هم در اونا هست. در واقع خدا رو میخواستن منصرف کنن، این اسطوره اینجوری میگه، رأیشو بزنن و موفق نشدن، منصرف کنن، اعتراض میکردن، استدلال میکردن و به یه اعتبار میشه گفت که بین ما و خدا داشتن خلاصه دعوا میداختن، بین آدمیان و خداوند داشتن یه نزاعی برپا میکردن و خودشون هم داشتن آتش این نزاع رو افروخته تر میکردن. از اون برم جانشین هم معرفی میکردن، میکردن ما کی بهتر از ما، این موجود آلوده، این موجود به خباست آمیخته، خونریز، نمیتونه خلیفه تو باشه که خداوندی، تو خدای پاک، از همه گناهان، از همه عیوب مبرا، بعد یه خلیفه داره میآفرینی که این خلیفه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، هم اهل فساد است، هم اهل سفک دماء است، یعنی خونریزی. این که خلیفه تو نمیتونه باشه، نماینده تو نمیتونه باشه. خداوند نفی نکرد حرف فرشتگان رو، یعنی جالبش اینه، نگفت اینطور نیست آدمی، نگفت اینطور نیست، گفت میدونم من این رو، ولی یه چیزایی هم میدونم که شما نمیدونید. همین با این انی اعلم و ما لا تعلمون، گفت یه چیزایی رو من میدونم که شما ها نمیدونید، ولی هیچ وقت اونا نگفت که اینا که شما میگید باطله، آدمی خونریز نیست، فاسد شدنی نیست، فساد کردنی نیست، نگفت. کمون که واقعیت همین است که در قرآن شاید اوصاف منفی که برای انسان برشمرده شده خیلی بیشتر اوصاف مثبت. شما این وقتی بگردید انسانی که ظلوم است و جهول است و عجول است و حسود است و چی، فراوان از این اوصاف برای انسان در قرآن آمده. در اوصاف مثبت برای انسان نه اینکه نیامده، نسبت به اونها خیلی کمتره. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، با آدمی رو آفریدیم، او رو تکریم کردیم، او رو محترم داشتیم و بر کثیری از مخلوقاتمون او رو برتری دادیم، نه بر همه مخلوقات. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. منظور اینه که خداوند خودش هم بعضاً فراوان گفته است که آدمی موجود ناتراشیده است و در او انصناف بدیها و نواقص هست و چنان نیست که یک مجسمه کامل زیبایی ها و خوبی ها باشه. سخن فرشتگان رو هم نفی نکرد، ولی گفت که با همه احوال من با این آدمیان آشتی هم قرار نیستم، شما هم نمیتونید ما رو دعوا بندازید با هم. من تصمیم گرفتم، اراده کردم آدمی رو هم میشناسم، این اوصافی هم که شما میگید داره، بلکه بیشتر از اینا رو هم داره، با همه این احوال من عازمم بر خلق کردنم. با چنین علمی، با چنین وقوفی به ماهیت آدمی از طرف خداوند و با ساکت کردن فرشتگان بود که خداوند آدمی رو آفرید. پس شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، ما داشت دعوامون میفتیم با هم، ولی خدا رو شکر که این دعوا عاقبت نداشت، یعنی تحقق نیافت و در اثر آفرینش آدمی حتی همون قدسیان، همون فرشتگان که ابتدا معترض بودن، اونها هم فهمیدن که با درآمدن آدمی باید مجلس جشن و سرور به پا بکنن، یعنی حادثه میمونی اتفاق افتاده است نه حادثه نامبارکی. قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. این معنا رو میتونیم برای این بیت در نظر بگیریم. معنای باریکتر و خردتری هم برای این بیت میشه در نظر گرفت و اون عبارت است از وضعیت شخصی خود حافظ نسبت به خدای او یا محبوب او یا معبود او، اینکه گرهی در کار او یا در قلب او بوده، تیرگی در روان او و در ضمیر او بوده و در اثر این تجربه مجدد عرفانی اون تیرگی و کدورت مرتفع شده و در اثر این مرتفع شدن همه عالم در جشن و سرور او شرکت کردند. این که میگه قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند، این رو هم باید عرض بکنم. وقتی که در دل یک عارفی یک اتفاق مبارکی میفته، همه دنیا جشن و سرور به پا میکنه. این حرف مجازی نیست، این حرف حقیقی است. مولانا در اشعار خودش در ابتدای دفتر سوم است، میگوید که رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند، مطربانشان در درون کف میزنند، دف میزنند، مطربانشان در درون دف میزنند، بحرها در جوششان کف می‌زنند. این سخن مولانا رو خوب مورد مداقه قرار بدید. میگوید که اولا شهادت مردان خدا، رقصشون، دست زدنشون، کف زدنشون مال وقتی است که از یه بندی، از یک تعلقی رهایی پیدا کرده باشن. وقتی از دست خودشون رها میشن دست می‌زنن، وقتی از نقص رها میشن رقص می‌کنن. این دست زدن و رقص کردن به جای خود، اون وقت نوبت هماهنگی درون و بیرون میرسه. در اثر یک چنین حادثه عظیم، یعنی این شکستن زندان و از بند رهیدن، مطربهای درونی اونها دف میزنن، تمام عالم با اونها همکامی میکنن، دریاها موج میزنن، کف بر لب میارن، و شوریدگی نشان میدهند، به علامت این که در این جشن و سرور شرکت کردند. مطربانشان در درون دست میزنند، بهرها در شورشان کف میزنند. حافظ در اینجا کم و بیش بر همین نهج سخن میگوید که من که با او آشتیم شد، تمام فرشتگان مشغول رقصیدن شدن. این رقص فرشتگان رقص مجازی نیست، یعنی تو تمام عالم این سرور در واقع سرایت یافت و بس پیدا کرد و همه جهان خرم شد. شطر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. اما نکته بعدی، خب بالاخره فرشتگان آمدن، گل آدم رو سرشتن، به پیمانه زدن، طینت آدم رو مخمر کردن، این قالب اشقالود رو در اختیار خدا نهادن تا در او روح انسانی بدمد. خداوند هم دمی طبیعت با ماوراء طبیعت همزیستی پیدا کرد، بالانشینان و ساکنان حرم ستر عفاف با این راه نشینان باده مستانه زدن، ارتباط میمونی بین این دو موجود یا این دو افق بزرگ هستی برقرار شد. ما آدم شدیم، ما انسان شدیم، ولی همین که انسان شدیم، حالا اون فلسفه حافظی میاد بسد. این فلسفه رو حافظ بارها در دیوان خودش تکرار کرده، بارها. شاید برای شما اشاره کرده باشم، به تعبیر یکی از نویسندگان همروزگار ما آقای بهاءالدین خرمشاهی، حافظ انسان کامل نبود بلکه کاملا انسان بود، و اصلا درک او از انسانیت همین بود، یعنی آدمیان رو، همین جانوران دوپا رو که ما باشیم، انسان کامل نمیخواست بلکه کاملا انسان می میپسند. فرق این دوتا چیه؟ خیلی فرق دارن. با انسان کامل یک موجود ایدئالیست که بنابه تعریف هیچ عیبی نداره، هیچ نقصی نداره، برتر از همه تعلقات مینشینه، برتر از همه گناهان، همه عیوب، همه نواقص مینشینه و اساسا متعلق به این عالم نیست. اما موجودی که کاملا انسان است، یعنی کاملا انسان، یعنی همه قوت‌ها و ضعف‌های انسان رو داره و این هیچ از انسانیت او نمی‌کاهد. ما کامل‌تر نمی‌شویم اگر فرشته بشیم، ناقص‌تر می‌شیم. ما کامل‌تر نمی‌شیم اگر حیوان بشیم، اونجا هم باز ناقص می‌شیم. ما کمالمون به آن است که همین انسانی بودنمون رو کامل کنیم. این انسانی بودن ما هم یعنی همه این خصوصیاتی رو که به عنوان یک انسان داریم، نه اینکه پاره از اونها رو بتراشیم، کنار بگذاریم به خیال اینکه میخوان انسان‌تر بشیم. من در یکی از نوشته‌هام به نام از تاریخ بیاموزیم این نکته رو مفصلا آوردم، اونجا هم به همین اشعار حافظ استشهاد کردم علاوه بر چیزهای دیگه. یه رباعی هست مال مولانا، رباعی خیلی پرمغزه، میگوید که بسیار پراخست روان باید انگشت نمای این و آن باید شد. گر آدمه ای بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. شما اگه معتقدی فرشته این تشید ببرید، تشید ببرید جای دیگه میان فرشتگان، ولی اگر انسانی باید با انسان ها بسازی، آدمیان هم به آدمیت قبول بکنی، نگی فلانی اینجوریه پس آدم نیست، فلانی اونجوریه پس. خود قرآن گفته است که آدمی ظلوم است، جهول است، حالا بیت مربوط به اون رو هم در همین غزل میخوان. لذا انسان همه این اشکالات رو میتونه داشته باشه ولی انسان باشه، چون ما آدمی. حافظ ریشه مطلب رو خیلی خوب درک کرد، میگوید که خداوند با همه این مقدمات آدم رو آفرید، اما این آدم گرفتار شیطان. پس معلومه که اصلا این یک پاشنه آشیلیست، یک نقطه ضعفیست که به عمد و به تدبیر الهی در وجود آدمی نهاده شده است. ما موجوداتی هستیم که می توانیم اسیر شیطان بشویم. شیطان در وجود ما راه دارد، خداوند این در رو، این پنجره رو به روی شیطان نبسته. این از مشخصات ما آدمیان. ما به سب خرمن پندار زره چون نردیم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی؟ کی میتونه ادعا بکنه که بیگناه هست، بی عیب هست، بی نقص هست؟ پدر ما ابوالبشر، اونی که همه ما بر مدل او ساخته شدیم، همه ما فرزندان او هستیم، از صلب او هستیم بنابر اسطوره های دینی، او خودش گرفتار شیطان شد. ره آدم خاکی به یکی دانه زد. بارها این مدل رو، این تم رو، این تصویر رو حافظ در سراسر دیوان خودش تکرار کرده، هر جا که فرصتی به دست بوده، حالا چه برای بیان یک مسئله عاشقانه و چه برای بیان یک مسئله انسانشناسانه عارفانه. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست، گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. دلبرم عزم سفر کرد، خدا را یاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. بعد میگوید که خال مشکین که بران عارض گندمگون است، سر اون دانه که شد رهزن آدم با اوست. حافظ از معتقدان است، گرامی دارش چون که بخشایش صد روح مکرم با اوست. این غزل یه غزل عاشقانه است، غزلی نیست در مقام بیان یک تجربه عارفانه، ولی شما باز می‌بینید خالی رو که به لب اتفاقا شاه شجاع که اینجا ممدوح حافظ است و می‌گویند که پادشاه خیلی زیبارویی هم بوده و که خال زیبایی هم بر چهره داشته و این شعر رو ظاهرا حافظ به مناسبت یک سفرهای این جناب شاه شجاع گفته بود. دلبرم عزم سفر کرد، خدا را یاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. با که این نکته توان گفت که اون سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. خال مشکین که بران عارض گندمگون است، سر اون دانه که شد رهزن آدم با اوست. در اینجا هم قفلت نکرده است از اینکه این ایماج رو، این تصویر رو و این واقعیت رو که آدم توسط یک دانه، یک دانه یک درختی هرچی که بود فریبه شد، فریب شیطان رو خورد و از اون موقعیت بهشتی نخستینش هبوط کرد، نزول کرد و آمد به این دارالبلا، به این عالمی که پر از این همه گرفتاری هاست و دیگه سرنوشت ما این شد که ما در اینجا همچنان اسیر شیطان هستیم. شیطان هم وقتی که خداوند او رو از درگاه خودش راند، از خدا تقاضای عمر ابد کرد. خداوند هم امتناع نکرد، نگفت که تو میخوای بری فرزندان من رو ببخشید، بندگان من رو، فرزندان آدم رو بفریبی، به تو مهلت نمیدم. اتفاقا مهلت فراخی بهش داد، گفت تا روز قیامت. همه اینا معنیش این هستش که ما آدمیان رهایی از چنگال شیطان نداریم. تعبیر و تعریف حافظ از آدمی اصلا این است، آدمی موجود شیطان زده ایست، آدمی موجود شیطان زده ایست. این خصوصیت رو باید بداند و اولا به رسمیت بشناسد، ثانیاً در تعریف آدمی او رو دخیل بگیره و بعد این رو مبنا برای مواجهه و رفتار خودش با دیگران قرار بده. این فوق العاده مهمه. ما از هیچ کی نمیتونیم گله کنیم که تو چرا فرشته کامل نیستی. بنا نبود ما فرشته کامل باشیم. این جهان رو فرشتگان ناقص پر نکردن. اینطوری نیست که ما از مقام فرشتگی نزول کردیم، آدم شدیم، یعنی مش قیدم پیدا کردیم و حالا دوچار این گرفتاری هستیم. ما آدمی هستیم با همه این مشخصاتی که داریم و پدر بزرگ ما در واقع همین بود و ما میراث معنوی او رو بردیم. ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم. خرمن فریب و پندار در مقابل ماست و ما رو میلغزاند. ما چطور نلغزیم وقتی که پدر ما با یک دانه لغزید؟ این رو حافظ نه فقط برای انسان شناسی بیان می کند، در جای دیگه هم میگه که پدرم به عوضه رضوان به دو گندم بفروش، ناخلف باشه مگر من به جوی نفروش، بلکه در مقام جلوگیری از عجب و تفاخر و تکبری هم هست که به بعضی از عابدان و صوفیان دست می‌دهد. این هم باز یک تم مکرر است در دیوان حافظ. بلکه نفرتی که او از این عجب و استکبار صوفیان داشت که دو رکعت نماز خوند و بودن، دو روز روزه گرفته بودن، چهار شب زنده‌داری کرده بودن، از همه طلبکار بودن، از خداوند هم طلبکار بودن، دیگران را هم آدم حساب نمی کردن و همه بهشت رو هم ملک طرف خودشون می‌دونستن. این روحیه، این گرایش خیلی سنگین بود برای کسی چون حافظ، و در باب عجب خانقاهی و تکبر صوفیان و بدخویی اونها سخن زیاد داره. در این اشعارش در واقع مبناسازی فلسفی برای این نفرت می‌کنن که چرا این افراد اساساً از یک انسان شناسی درستی برخوردار نیست.